أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله قول به عدم ثبوت خمس بر صبی و مجنونی بود که از معدن استخراج کرده اند. عرض کردیم دو دلیل برای اثبات عدم خمس بر صبی و مجنون علیکم السلام ذکر شده. دلیل اول رو گفتیم، محصل دلیل اول این شد که ادله رفع قلم به ملاک واحد که عبارت از حکومت نسبت به ادله اولیه است، شامل قلم تکلیف و قلم وضع هر دو میشه. لذا هر آنچه که به عنوان یک تکلیف و کلفت و مشقت برای صبی و مجنون باشه برداشته می شود، مگر مواردی که به نوعی خلاف امتنان باشه نسبت به دیگران. لذا زمان بر صبی و مجنون ثابته، چون رفعش مستلزم تضییع حقوق دیگران. گفتیم ملکیت برداشته نمیشه، چون عرض به حضور شما رفعش خلاف امتنان نسبت به خود صبی و مجنونه. دو اشکال نسبت به این دلیل ذکر شد و پاسخ داده شد. اشکال سوم این است که اساساً ادله رفع قلم آبی از تخصیصه. لسان این ادله لسانی است که تخصیص بردار نیست. اشکال سوم به این ادله. البته این میتونه به عنوان دلیلم برای اون باشه که ما به شکل دیگه اینو بیان کردیم. عمده اینه که این ادله عبای از تخصیص دارند، قبول تخصیص نمی کنند. اگر این رو پذیرفتیم، خب اون وقت چنانچه مواجه بشیم با ثبوت زمان بر صبی و مجنون در مواردی که اینها مال دیگری را تلف می کنند، نتیجه می گیریم که اساساً وضعیات از دایره این ادله خارجند. به عبارت دیگر همین که لسان ادله رفع قلم قابل تخصیص نباشه، این دلالت میکند بر این که موضوع این ادله خصوص احکام تکلیفیه است، چون در تکلیفیات هیچ موردی استثناء نشده، کلن احکام تکلیفیه از صبی و مجنون برداشته شده، نه نماز برشون واجبه، نه حج، نه روزه، نه همه احکام تکلیفیه از این دو برداشته شده. مواردی که میبینیم بر صبی و مجنون ثابته و برداشته نشده، اونا از وضعیات هن. پس چون ظاهر ادله رفع قلم آبی از تخصیصه، این کاشف از این است که موضوع این ادله خصوص احکام تکلیفی است نه وضعی. لذا خمس که از وضعیات محسوب می شود رفع نمی شه. این یه اشکالی است که باز متوجه این دلیل هست. این اشکال هم به نظر ما وارد نیست. اولا این یه ادعای بدون دلیله و معلوم نیست به چه جهت گفته شده ادله رفع قلم آبی از تخصیصه. قرینه‌ای و شاهدی بر این ادعا نیست. ثانیاً سلمنا که لسان ادله رفع قلم آبی از تخصیص باشه، مواردی که از شمول این ادله خارجه به تخصیص خارج نشده بلکه خروجشون تخصصی است. خوب این بحث رو دقت کنید. یعنی اگر مثلا زمان ثابته، اگر ملکیت ثابته، اگر نجاست و طهارت ثابته، این به این معنا نیست که این احکام از ادله رفع قلم تخصیص خورده باشه. اگر ما میگیم ادله رفع قلم، هم قلم تکلیف را بر می‌دارد و هم قلم وضع را، و از طرفی می‌بینیم زمان و ملکیت و نجاست و اینها از صبی و مجنون برداشته نشده، گمان نشه که این احکام استثناء شدن. یعنی مثلا شارع گفته همه چیز از صبی و مجنون برداشته می شود الا زمان و ملکیت و نجاست و امثال اینها. اصلا بحث تخصیص نیست. به طور کلی ادعای ما اینه ادله رفع قلم، رفع کرده قلم را از صبی و مجنون، و این شامل تکلیفیات و وضعیات می شود و به طور کلی شامل این مواردی که گفتیم از اول نبوده تا خارج بشه. خروج زمان و مثل اون از ادله رفع قلم خروج چیه؟ تخصصی است. حالا این یه ادعایی است که باید ثابت بشه. چطور خروج زمان و اینها تخصصی است؟ و ذالک یعلم به ذکر امور اربعه. چهار مطلب اینجا وجود داره که با ملاحظه این چهار مطلب این ادعای ما ثابت میشه. اول این که این ادله در مقام امتنان وارد شدن، اگرچه بعضی با این مسئله مخالفن، اما به نظر ما در اینجا حق با مشهوره که ادله رفع قلم در مقام امتنان وارد شده. این یک. دوم این که مقتضای این ادله رفع تشریع و حقوق الهی است که از ناحیه خداوند، از ناحیه شارع بر بندگان تحمیل شده. آنچه که وضعت تحمیلن من ناحیه شارع کلفتن علل عباد، یعنی ادله رفع قلم در واقع رفع تکالیف و بارهایی رو از صبی و مجنون میکنه که خود خداوند به عنوان تحمیل و کلفت بر بندگان قرار داده، خودش احکامی رو، مقرراتی رو جعل کرده، با ادله رفع قلم این احکام برداشته میشه. سوم این که این ادله شامل حقی که ثابت برای غیر باشه نیست. اگر یه حقی به سبب عمل خود صبی و مجنون برای دیگری ثابت بشه، این با ادله رفع قلم برداشته نمیشه، چون موجب تضییع حقوق دیگرانه و این خلاف امتنان به امته. چهارم این که موضوع این ادله خود مکلف است، به ما هو مکلف، لذا چنانچه در موردی مکلف موضوع برای اون حکم نباشد، این ادله شاملش نمیشه. رفع قلم تکلیف و وضع از صبی و مجنون، این چهار امر در رابطه با ادله رفع قلم باید مورد توجه قرار بگیره. اینها عرض به حضور شما از مجموع این ادله به دست میاد. پس ادله رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق، این شامل قلم تکلیف و وضع هر دو میشه. در مقام امتنان، یعنی از باب لطف و منت خدا داره قلم تکلیف و وضع را از بچه و مجنون بر می داره. به حسب قاعده باید اونچرا که خود خدا به عنوان تکلیف و حکم ابتدایی برای بندگان وضع کرده برداره، نه آن چرا که زائیده عمل خود صبی و مجنونه که برداشتنش موجب تضییع حق دیگران و مخالف امتنان در حق اونهاست و ظاهرش هم معلومه. موضوع این ادله خود مکلف به ما هو مکلف. حالا با ملاحظه این چهار امر یک به یک این مواردی که ذکر شده مورد بررسی قرار میگیره تا معلوم بشه خروج اینها از دایره ادله رفع قلم خروج تخصصی است، نه اینکه به تخصیص خارج شده باشه. اما مسئله زمان، خب زمان مرفوع نیست از بچه و مجنون، اما نه به این عنوان که تخصیص خورده باشه این ادله. مثلا گفته باشن رفع القلم عن السبی و المجنون الا فی الزمان، نه، اصلا زمان داخل این ادله از اول نبوده تا بخواد خارج بشه. چرا؟ چون رفعش موجب تضییع حقوق دیگرانه و این خلاف امتنانه. به علاوه این حقی است که ثابت للغیر ناشن عن عمل نفسه ما، این یه حقی است برای کسی که مالش تلف شده و منشأ این حق هم عمل خود صبی و مجنون بوده. پس به مقتضای امر اول و امر سوم خروج زمان از قاعده رفع قلم به تخصیص نیست، تخصصا خارج شد. اما ملکیت، خب ملکیت هم از دایره قاعده رفع قلم خارجه، اما خروجش تخصصی است، چون رفع ملکیت برخلاف امتنان به خود بچه و صبیه. خب با این که ملکیت حکمی بوده از ناحیه شارع ثابت شده ابتداءً، حالا یا امضاءً یا تأسیساً، یعنی امضاء اون چرا که بین مردم و عرف جریان داره، این ملکیت را خداوند هم امضا کرده، علی ای حال در دفتر تشریع ملکیت یه تحمیلی و کلفتی علل عباد نبوده تا بخواد با ادله رفع قلم برداشته بشه، بلکه برداشتنش مخالف با امتنان در حق صبی و مجنونه. پس نه، چرا؟ اینجور نیست. یعنی اعتباری که عقلا کردند شارع هم به رسمیت شناخته.
خودش دیگه
مربوطه اون چی
نیست که شارع
نیست. چرا؟ شارع که میگه معنی خود خدا دیگه، حالا خدا و پیغمبر و خب اینا
احکام تشریعی مربوط به تکلیفی نیست.
خب بله
ملکیت مثل چی دیگه؟ یعنی وضعی.
بله وضعیه و برداشتم نشده با اینکه وضعیه ولی ثابته. خب مثل زمان ما میخوایم بگیم این که رفع نشده، نه اینکه تخصیص خورده از ادله رفع قلم، اینو که ما داریم دو روز تلاش میکنیم ردش بکنیم، میگیم مخصوص تکلیف نیست، شامل وضعیات هم میشه. دقت فرمودی؟ بله. رفع القلم عن السبی، این شامل وضعیات هم میشه. با این مواردی که حالا ما داریم بحث میکنیم، میخوایم بگیم اینا از اول مشمول این ادله نبوده، یعنی تخصیصا خارج نشده، تخصصا خارج شده. خب پس ملکیت، عرض به حضور شما، خروج ملکیت از دایره ادله رفع قلم لم یکن به تخصیص به مقتضى الامر الاول، که این ادله در مقام امتنان وارد شده، و همچنین با ملاحظه امر ثانی که این ادله چیزهایی رو برمی‌دارند که کلفت و تحمیل از ناحیه شارع باشه، ملکیت که کلفت و تحمیل نیست. اما نجاست و طهارت چی؟ خب نجاست و طهارت هم از احکام وضعیان، اما از سبی و مجنون برداشته نشده. سبی برش واجب نیست نماز بخونه، اما اگر خونی به لباسش بخوره لباسش نجس میشه. اگر عرض به حضور شما مثلا بول رو لباسش بچه بریزه نجس میشه. نجاست و طهارت از سبی و مجنون برداشته نشده. خب حالا آیا عدم رفع نجاست و طهارت در واقع به عنوان استثناء و تخصیص نسبت به ادله رفع قلمه؟ عرض ما اینه که اینجا هم خروج نجاست و طهارت خروج به تخصیص نیست، بلکه خروجش تخصصی است. چرا؟ به مقتضى الامر الرابع، با ملاحظه مطلب چهارمی که گفتیم این نکته روشن میشه. در امر رابع ما گفتیم که موضوع این ادله خود مکلف به ما هو مکلف است، نه اون چرا که مکلف موضوع برای اون نیست. خب در مسئله نجاست موضوعش مکلف به ما هو مکلف نیست، موضوع نجاست الشیء النجس یا چیزی که ملاقات با نجس بکنه، مکلف به ما هو مکلف موضوع نیست. در زمان به دلیل دیگری، از به وجه دیگری از ادله رفع قلم خارج شد، و الا زمان متوجه خود شخص مکلف بود، اونجا از اون جهت مشکلی نبود، مشکل از جهت دیگری بود. اینجا اگر میگیم بچه چنانچه لباسش ملاقات با نجس بکنه نجس میشه، اگر دستش به شیء نجس بخوره نجس میشه، پس نجاست از بچه رفع نشده، ولی این به معنای تخصیص در ادله رفع قلم نیست. یعنی اینجور نیست که بگیم رفع القلم عن السبی الا فی النجاسه، اصلا مسئله تخصیص نیست. مسئله اینه که این ادله به طور کلی شامل نجاست از اول نبوده، چون موضوع نجاست شیء نجس یا خود ملاقی است، نه مکلف به ما هو مکلف. پس ملاحظه فرمودید در این موارد هیچ کدام تخصیصی در کار نیست، بلکه خروجشون از شمول ادله رفع قلم خروج تخصصی است. پس در اشکال سوم، ببینید محصل این اشکال جواب چی شد؟ اشکال سوم این بود که ظاهر ادله رفع قلم آبی از تخصیص، عبا از تخصیص داره، لذا اگر ببینیم مثل زمان و ملکیت و اینها ثابته، نتیجه میگیریم به طور کلی ادله رفع قلم از اول مربوط به تکلیفیات بوده، اساسا شامل احکام وضعیه نمیشده. لذا خمس هم که از احکام وضعیه است، به واسطه ادله رفع قلم برداشته نمیشه. پاسخ ما این بود که اولا این خودش یک ادعای بدون دلیله. به چه قرینه‌ای ادعا میشه که این ادله عبا از تخصیص داره؟ و ثانیاً سلمنا که این ادله عبا از تخصیص داشته باشد، در ما نحن فیه مشکلی ایجاد نمیکنه، چون خروج امثال زمان و ملکیت و نجاست و طهارت از ادله رفع قلم خروج به تخصیص نیست، بلکه تخصصا از ادله رفع قلم خارج.
یا این نجاست و اینا اثرات وضعیشون برداشته نشده از این سری و مجنون، اما اثر این خود اثرش چیه؟
یعنی چی منظورتون چیه؟ خود نجاست
یه حکم برداشته اما اثر نجاست
اثرش چیه؟ خود نجاست برداشته
باشه گناه داره، گناه
نه
برداشته شده
دیگه. اصلا اون که نجاست که حالا گناه، شما کسی خودشو نجس کنه گناه کرده، حالا شما نه یکی بره الان از ها اون ببینید اون یه فعل دیگه است، ادخال و نجاست فی المسجد یا تنجیس المسجد اون یه فعل دیگه است. خب اون بله اون از باب حکم تکلیفیش که بخواد فعل حرام باشه چیزی متوجه سبی نیست، چون تکلیفیات که برداشته میشه. دقیق فرمودید؟ اما اگر نجس کنه مسجد هم نجس میشه، باید برن مسجد آب بکشن.
خمس می این برداشته نشده، اما اثرش واجب،
اثرش چیه؟
خمس برش هم واجبه مثلا.
نه شما میخواید بگید حکم تکلیفی یا وضعیه خمسو چی میدونید؟
دو تا چی میشه گفت؟
نه الان شما از کدوم زاویه میخواید بفرمایید؟
اما این دو تا چیزه، یعنی اول وجوب و خمس بهش میاد، اول خمس درشون واجبه بعد دادنش. این خود مثلا
اون یه بحث دیگه است، اصلش باید ثابت بشه، حالا بعد بگیم اگه ثابت شد کی باید بده. اصلش باید ثابت بشه.
نه
خب حالا میخوام ببینیم وجوب خمس، لزوم ادای خمس، این حالا آقایون دارن میگن تلاش همه اینا اینه که خب خمسی حکم وضعی است، پس ثابته چون وضعیات برداشته نشدن. ما میگیم نه وضعیات هم برداشته شده، فقط یه مواردی است که اینا هم خروجشون دیدید دلیلی برای این که بخوایم خمس رو خارج کنیم نداریم. شما نمیتونید بگید خمس هم خارجه به تخصص، خروج خمس هم از این ادله به تخصصا ثابت میشه. به کدوم یکی از این اموری که گفتیم شما میخواد خروج تخصصی خمس رو ثابت کنید؟ چهار تا امر گفتیم، هر کدوم اینا رو با ملاحظه یکی دو امر خارج کردیم، ملکیت و زمان و نجاست. خمس با به اصطلاح توجه به کدام یکی از این چهار امر میخواد از ادله رفع قلم تخصصا خارج بشه؟ نمیشه. خب یه اشکال چهارمی هم اینجا باز وجود داره، لا حول ولا قوه، این خلاصه است، اینو من بگم تا بریم سراغ یه اشکال چهارمی هم اینجا وجود داره و اون این که ظاهر ادله رفع قلم، رفع قلم تکلیفه. ملاحظه می فرمایید تمام ادله قول اول و اشکالاتی که نسبت به قول دوم دارن همه حول این محور دور میزنه که به هر حال میخوان بگن ادله رفع قلم مختص احکام تکلیفی است. حالا هر کدوم از یه زاویه‌ای، یا میخوان تلاش کنن بگن وضعیات از دایره ادله رفع قلم خارجه، تا به هر حال خمس مشمول ادله رفع قلم نشه. حالا این اشکال چهارم هم از یه زاویه دیگری میخواد اثبات کنه اختصاص ادله رفع قلم را به قلم تکلیف. میگه ظاهر ادله رفع قلم این است که چیزهایی از سوی و مجنون برداشته میشوند که کلفت و ثقل بر انسانه، سنگینی بر بچه، هر آنچه که بر بچه سنگینه، بر مجنون سنگینه، برداشته شده. تکلیفیات از اسمشون پیداست، بر بچه سنگینن. این که بچه بخواد نماز بخونه، روزه بگیره، نمیدونم مجنون بخواد حج بره، خب این با کلفت و مشقت و ثقل همراهه. ادله رفع قلم ظهور در این داره احکام تکلیفی یه به واسطه یه کلفت و ثقلی که بر بچه دارند برداشته میشن، نه وضعیات. وضعیات برداشته نمیشن چون وضعیات کلفت و ثقل بر بچه و مجنون نیستن. قرینه بر این هم کلمه رفعه. میگه رفع مناسب با تکلیفه. این که میگه رفع القلم عن السبی، ظاهرش اینه قلم تکلیف برداشته شده و کلمه رفع با وضع سازگار نیست. نمیشه بگیم رفع قلم وضعه. شما حواست هست آقا؟ الان هم حواست بود؟ خوب هر دفعه هم یه توجیه داری دیگه. عرض به حضور شما این اشکال هم به نظر ما وارد نیست. عنایت بفرمایید. اولا این که گفته شده ثقل و کلفت فقط در تکلیفه، این محل اشکال. کی گفته ثقل و کلفت فقط در تکلیفه؟ در وضعیات هم ثقل و کلفت وجود داره، بلکه مسائل مالی یا عرض به حضور شما چیزهای شبیه این شاید اثقل از بعضی از درست میگم آقای میری؟ اثقل از احکام تکلیفی است. به یکی بگن تو مالک نمیشی، یا مثلا بگن فرض کن حالا نماز بخون، کدومش سخت تره؟ در حال این که بگیم کلفت و ثقل و مشقت فقط در تکلیف در وزن نیست، این قابل قبول نیست. و این که فرمودن کلمه رفع قرینه بر اختصاص به قلم تکلیفه، این هم به نظر ما قرینیت نداره. اگر قرار قلم مرفوع باشه فرقی نمی کنه قلم تکلیف باشه یا قلم وزن، هیچ ظهوری از این کلمه نسبت به قلم تکلیف استفاده نمیشه. لذا با ملاحظه این چهار اشکال و پاسخی که ما به این اشکالات دادیم، به نظر میرسه دلیل اول تمامه و مسئله یعنی ثبوت عدم ثبوت خمس بر سوی و مجنون ثابت میشه. فقط یه نکته ای در کلام آقای خویی بود، اون رو هم من عرض بکنم که به عنوان این که دلیل اول تمام بشه بمونه دلیل دوم که انشالله شنبه عرض کنیم. مرحوم آقای خویی در استدلالشون فرمود سبیان و مجانین کل بهائم هستند بتاتن، گفتن بچه ها و مجانین در استثناء از دفتر تشریع و عدم وضع قلم بر اونها تام و کامل مثل حیواناتن. این حرفم درست نیست، واقعا بچه و مجنون کل بهائم نیستن. بهائم کی مالک میشن؟ بهائم کی ضامن هستن؟ بهائم کی نجاست و طهارت در موردشون جاری میشه؟ بله نه ایشو کلی داره میگه که نه کلی داره، وقتی قراره که کلش برداشته بشه میگه رفع قلم، قلم اهم از تکلیف و وضع. خود ایشون که میگه این ادله شامل وضع و تکلیف هر دوست. علی ای حال ما نمیتونیم بگیم که ادله مفاد ادله رفع قلم رفع مطلق قلم تشریعه، بنابراین بهائم سوی و مجنون مثل بهائم اصلا این چنین نیست، چون دیدید بعضی از احکام بر عهده به اصطلاح سبیان و مجانین باقی میمانند، اگرچه این احکام برداشته نشده و خروجش از ادله رفع قلم هم خروج تخصصی است. اما این دلیل نمیشه که حالا ما بگیم سبیان و مجانین مثل بهائم هستند بتاتن. این حرف به نظر حرف درستی نیست. دلیل دوم میمونه برای شنبه انشالله. فقط امروز حالا یه حدیثی مختصر بخونیم، وقتم طبق معمول گذشته. روایتی از رسول گرامی اسلام در بهار آمده، جلد 100 صفحه 74 حدیث 15. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ان المعصیت اذا عمل به العبد سرن لم تضر الا عاملها و اذا عمل بها علانیتا ولم یقیر علی اذرت بالعامه. می فرماید معصیت، اگر عبدی معصیت کنه، اگر بنده ای از بندگان خدا گناه بکنه و این در خفا و پنهانی انجام بشه، مسلماً به عاملش آسیب میزنه، در این تردیدی نیست، ولی آسیب فقط به عامل معصیته، ضرری را متوجه دیگران نمیکنه. اما اگر عبد و بنده خدا به نحو آشکار معصیت انجام بده، به همه ضربه میزنه. این خیلی نکته مهمی است در رابطه با ذنب و گناه، یعنی هر آنچه که در محیط شرع به عنوان گناه شناخته شده، معلوم میشه یک جنبه شخصی داره یه جنبه عمومی. در بحث‌های حقوقی دیدید که میگن یک جنبه شخصی جرم، گاهی تعبیر میکنن به جنبه شخصی جرم، گاهی تعبیر میکنن به جنبه عمومی جرم. جنبه شخصی جرم گاهی به راحتی قابل جبرانه، حالا مثلا کسی توبه بکنه، به هر حال در خفا گناهی رو انجام داده، فریب شیطان رو خورده، خداوند تبارک و تعالی او را ببخشه، استغفار کنه و خدا از گناه او درگذره. اما اگر کسی گناهی را علنی انجام داده باشه فرق نمی کنه، گناه کوچک یا بزرگ، گرچه ما حالا هرچه گناه داریم بیشتر گناه بزرگه، اگر این را علنی انجام داده باشد جنبه شخصیش ممکنه به نوعی قابل جبران باشه، اما اون ضرری که به عامه و به عموم مردم زده، اون جنبه عمومی جرم به راحتی قابل بخشش نیست. این یه عامل بازدارنده مهم می باشه. الان هم مثلا کسی رو میزنه میکشه، خب این قصاص داره، اگر اولیاء دمم ببخشند عفو میشه، ولی ولو یعنی نجات پیدا میکنه، ولی با همه این اوصاف قانون او را به عنوان جنبه عمومی جرمش مؤاخذه میکنه، یه مجازات جداگانه‌ای برای اون در نظر میگیره. گناهان و جرمهای ما انسانها هم این چنینه. یک عمل حرام اگر در خفا انجام بشه خب به خود ما آسیب میزنه، دیگران رو خراب نمیکنه، اما اگر خدایی نکرده آشکار انجام بشه، این دیگه آسیبی که به دیگران میزنه این خیلی خطرناکه. لذا انسان تا اونجایی که میتونه گناه نباید بکنه و بداند گناه ضرر به انسان میرساند، تردید در این نیست. ضرر گناه فقط پاداش اون جزای اخرویش نیست، گناه به هر حال سقوط روحی و نفسی رو برای انسان به دنبال داره، انسان رو ساقط میکنه، انسان رو پایین میاره، انسان رو از اون افقی که برای او ترسیم شده دور میکنه. این اثر گناهه. خیلی یه گناه بسته به نوع نگاه شخص و معرفت شخص اثرات عجیبی برای انسان داره. حالا وقتم گذشته، ولی اگر آشکار انجام بشه علاوه بر آسیب به خودش آسیب به عموم میزنه و این ساده نیست، نباید ساده گرفته بشه. ما مخصوصا خب هیچ کس توقع نداره طلبه و روحانی گناه بکنه، خدایی نکرده اگر گناهی سر بزنه و خدایی نکرده اگر این آشکار و علنی باشه، کما این که بعضی از اوقات انسان مطالبی رو میشنوه که اصلا باورش مشکله، وقت این ضررش به مراتب بیشتر از گناهی است که یه فرد عادی به صورت علنی انجام میده. یعنی خدایی نکرده گناه شخصی که به نام دین شناخته می شود علنی باشه، آسیبش مضاعف و چند برابر گناهی است که شخص عادی در علن و آشکار انجام میشه. حالا این گناه هم عرض به حضور شما فقط آنچه که حالا خیلی نزد مردم قبیحه نیست، شراب، نمیدونم نگاه به نامحرم، خدایی نکرده زنا، اینا حالا در حال گناه نیست که همین اثر رو داره، خفاش یه جور آشکارش یه جور. ولی اگر مثلا یه روحانی فرض کنید که به صورت علنی دروغ بگه، یه گناه نیست این دروغ، اصلا دروغ در واقع دیگه خفا نداره دیگه. دروغ چون بالاخره یه کسی برای کسی داره به دروغ چیزی رو نقل میکنه، این دیگه اون خفا درش معنا نداره. حالا حدود و محدوده به اصطلاح علنی بودن و غیر علنی بودن، اهل علنی بودنش فرق میکنه، یه جا کمه یه جا زیاده. حالا اگر یه روحانی خدای نکرده دروغ میگه، تهمت بزنه، یا مثلا فرض بفرمایید که غیبت بکنه، خب این در حقیقت هم جنبه شخصی این جرم برای او مهمه و هم جنبه عمومیش، و این جنبه عمومی برای امثال ما به مراتب بیشتر از افراد عادی است. لذا خیلی باید مراقبت کنیم. الحمدلله رب العالمین.